من تنها فردی رو که میشناسم رئیس جمهور تانزانیا بود به اسم جولیوس نیرری.
بله.
جولیوس نیرری هم مثل آقای نلسون ماندلا بعد از اینکه یک دوره ریاست جمهوری تانزانیا رو داشت با خواست خودش رفت به همون دهکده‌ای که از اونجا اومده بود و 10 سال آخر زندگیشو در اونجا کتاب نوشت و همیشه هم در فعالیت‌های سیاسی تانزانیا نقش بزرگی داشته. نلسون ماندلا میاد و بعد از اینکه ترم ریاست جمهوریش تمام میشه میاد به مسائل مختلفی که آفریقا باهاش روبروست، نه تنها کشور آفریقای جنوبی بلکه مردم آفریقا در سراسر آفریقا باهاش روبروست، مثل مبارزه علیه مرض ایدز و دیگر مسائل بزرگ جوامع آفریقایی شرکت فعال داشته، تا همین اواخر که به بیمارستان میره و فوت میکنه.
بله.
نلسون ماندلا همونجوری که شما هم معرفی کردید به نظر من مثلا در تاریخ مبارزات مردم جهان همون مقامی رو داره که بگو مهاتما گاندی در هندوستان داشته.
بله. بله.
و خدماتش هیچ وقت فراموش نمیشه و اون کمک هایی که نه تنها به کشور خودش ولی به کشورهای دیگه انجام داده و از نهضت‌های جنبش‌های رهایی بخش مردم جهان و کشورهای مختلف جهان حمایت کرده، همیشه از جنبش مردم فلسطین از شخص یاسر عرفات هم یاد کرده، هم به دیدارش رفته، با فیدل کاسترو در کوبا روابط بسیار بسیار خوبی داشته تا این اواخر و یعنی یک انسانی بوده که والا بوده، وارسته بوده و خب تمام اون انسانهایی در سراسر جهان برای آزادی، عدالت، برابری، استقلال مبارزه میکنن، ایشون یک الگوی خوبیه، یک رول مدل بسیار بسیار خوبیه. خب البته در یک دو مرحله از زندگی خودشم ایشون یه عده تصمیم هایی گرفته که این تصمیم ها نتونسته اون آرزوهایی رو که مردم آفریقای جنوبی داشتن اون آرزوها رو برآورد بکنه و یکی از این اشتباهات از طرف نلسون ماندلا این بودی که در سال 1990 وقتی که ایشون از زندان اومد بیرون و سال 1995 به ریاست جمهوری رسید، ایشون عوض این که تمام منابع زمینی و معدنی آفریقای جنوبی رو که یکی از ثروتمندترین کشورهای
آفریقا
کاست،
بله،
بیاد اونا رو ملی بکنه، یعنی ملی زایی بکنه، ملی بکنه این کشور، اکثرشون رو برد و در بازار آزاد نئولیبرالیسم گذاشت و در واقع خصوصی سازی رو در کشور
آفریقای جنوبی
رواج داد.
بله.
البته درسته که کشور آفریقای جنوبی آزاد شد، اپارتاید یعنی اون جدایی هایی که بین نسل های مختلف مردم ساکن آفریقای جنوبی بود به طور کلی از بین برد و یک دولت نسبتاً دموکراتیک آورد که تبعیض نژادی رو به طور کلی در عمل و در تئوری از بین بردن، ولی به خاطر همین سیاست خصوصی سازی و ملی زدایی و عدم ترویج ملی زایی یعنی نشنالیزیشن یعنی ملی کردن منابع طبیعی به ویژه الماس و مس، طلا، اورانیوم و خیلی خیلی منابع دیگه من جمله نفت گذاشت در اختیار بازار آزاد نئولیبرالیسم. امروز شما آفریقا میرید، آفریقای جنوبی، در این کشور بله سیاها حق دارن به دانشگاه برن، حق دارن به زبان مادری خودشون صحبت بکنن، حق دارن با هر کسی که علاقه دارن ازدواج بکنن، این تبعیضاتی که سالها سال در آفریقای جنوبی بوده از بین رفته. ولی مسئله این که در آفریقای جنوبی امروز شکاف بین فقر و ثروت
خیلی بالا
رفته جلوتر تا، و در این بخش نلسن ماندلا موفق نبوده. ولی اینکه نلسن ماندلا خدمت بزرگی به مردم خودش و به مردم آفریقا کرده و از نهضت‌های راه بخش ملی جهان دفاع کرده، کوچکترین شکی نباید داشت. این انسان بارسته‌ای بوده، منتها با اون بررسی که میکنیم باید به اشتباهاتش هم انگوش بذاریم و تأکید بکنیم و درس آموزی های بزرگی از این عقص بکنیم. یعنی درس های بزرگی رو ما میتونیم در تحلیل خودمون از زندگی سیاسی یک انسان بزرگی مثل نلسن ماندلا به دست بگیریم. حالا چرا در غرب، در کشورهای
دقیقاً پرسش من همین میخواستم این پرسش رو ازتون بکنم، چرا این چنین شیفتگی و شیدایی در غربه؟
بله ببینید، شما اگر به تمام این رسانه‌های گروهی جاری، رسانه‌های گروهی جاری که به اصطلاح من میگم فرمانبر، گوش میدید یا نگاه میکنید، میبینید که تک تک این گزارشگران تلویزیون‌ها و رادیوها عموماً کوشش میکنن با هم رقابت میکنن که کی بیشتر میتونه محبت خودشو به نلسن ماندلا نشون بده.
بله.
این دقیقاً در یک حالتی وقتی که نگاه میکنید میبینید که این مطبوعات و دیگر رسانه‌های گروهی آمریکا، یعنی رسانه‌هایی که ما مینستریم میگیم، رسانه‌های گروهی جاری نه رسانه‌های آلترناتیو، رسانه‌های گروهی جاری، اینها اشک تمساح میریزند شب و روز که ثابت بکنن که چقدر نلسن ماندلا رو دوست دارن. اگر شما به سوابق این همین گزارشگران برگردید، گوگل بکنید در اینترنت، مثلا ببینید که آقای اندرسن کوپر یا دیگر گزارشگران CNN، NBC، ABC نزدیک به 20 سال قبل حتی یا 30 سال قبل، اون زمانها راجع به آقای نلسن ماندلا چه نظری داشتن؟
بله.
میبینید که یعنی گزارشگران و رسانه‌های گروهی آمریکا، اون متصدیانشون، اون آدمایی که صاحبان این رسانه‌های گروهی هستن، یک نوع درویی واقعا، حالا نمیشه گفت عذاب میکشن، ولی یک نوع ویروس درویی دارن.
بله. یعنی
درویی میکنن.
بله.
چون دقیقاً نشون میده که دولت خود آمریکا، همین آقای دولت اوباما و قبلا دولت آقای جورج بوش که هر دو رفتن به مراسم سوگواری نلسن ماندلا، شما خواهید دید که هنوز تا سال 2008 آقای نلسن ماندلا در لیست تروریست های CIA و وزارت امور خارجه آمریکا بود.
بله.
تا سال 2008.
بله.
بود. حتی بعضی ها میگن تا سال 2009 برداشتن. ولی در زمان خود جورج بوش هنوز بود و برداشتن. حالا بعضی ها میگن سال 2009 حتی وجود داشته تروریست. حالا خیلی جالبه، سال 1962 وقتی که نلسن ماندلا زیرزمینی شد، بخشی از دانشجویان دانشگاه برکلی در کالیفرنیا،
بله،
من جمله رفقای ما دانشجویان ایرانی، یک کمپین بزرگی را انداختن که نلسن ماندلا عوض این که زیرزمینی بشه بیاد آمریکا. همون کاری که ما کرده بودیم، یعنی ما برای که مخالفت خودمونو با استبداد شاهنشاهی نشون بدیم، مثلا بخشون اومده بودیم دانشجو بودیم آمریکا و استبداد علیه استبداد پادشاهان ایران یا پهلوی ها مبارزه میکرد.
بله.
و اونم بیاد آمریکا و مبارزه رو ببره جلو. اون زمان حکمران یا حاکم ایالت کالیفرنیا آقای رانالد ریگان بود.
بله.
بعدها شد رئیس جمهور آمریکا.
بله.
ایشون اومد در برکلی که صحبت میکرد، شما اگر توجه کنید دانشگاه های کالیفرنیا عمدتاً اون زمان همیشون دولتی بودن و خیلی خیلی هزینه تحصیلی و اون به اصطلاح ماهانه‌ای که دانشجو باید به مدرسه بده هزینه تحصیلی خیلی خیلی پایین بود. در بعضی از دانشگاه ها اصلا شما دانشگاه دولتی بود، آزاد بود، می رفتی امتحانتو می دادی قبول می شدی، می رفتی دانشجو می شدی بدون آنکه کوچکترین هزینه برای شما داشته باشه.
مرکه
اون زمان آقای ران ریگن رئیس کل تمام این دانشگاه های کالیفرنیا بود، برای اینکه ایشون حاکم بزرگترین ایالت آمریکا کالیفرنیا. آقای ران ریگن به عنوان حاکم یا حکمران ایالت کالیفرنیا، گاورنر ایالت کالیفرنیا، اومد تو برکلی سخنرانی کرد. در این سخنرانی بعد از اینکه ایشون سخنرانیشو تمام کرد، راجع به آزادی و حقوق بشر صحبت می‌کرد. وقتی که این سخنرانی تمام شد، یک دانشجو بلند شد، دانشجو آمریکایی بود و دانشجوی سفیدپوست و حتی سیاه‌پوست هم نبود. ایشون گفت که جناب آقای ران ریگن، ما شما را خیلی دوست داریم، ما شما را انتخاب کردیم که فرماندار ایالت کالیفرنیا باشید و ما علاقه داریم که ببینیم که شما چرا مخالفت میکنید با کمپین ما که نلسون مندلا رو از آفریقا بیاریم به کالیفرنیا.
بله.
ایشون گفت که بچه های من، شما نمیدونید من به آزادی و حقوق بشر اعتقاد دارم، ولی این شخص فقط کمونیست نیست، تروریست هم هست.
بله.
تا اون زمان اگر یادتون باشه از نظر تاریخی، تا اون زمان اتهام علیه احمد سوکارنو و دکتر محمد مصدق، پاتریس لومونبا، اتهام چی بود؟ که اونو
کمونیستن
و سرنگون بشن.
درسته؟
حالا طرف آقای ران ریگن هنوز رئیس جمهور نشده، اومد برای اولین بار گفت که گناه این فقط کمونیست بودنش نیست، بلکه تروریست هم هست. خب یعنی اونجا دیگه بیچاره بچه ها همه ایشون گفتم ما دیگه ما کمونیست ها رو قبول داریم و تروریست ها رو قبول نداریم. یعنی هنوز جا نیفتاده بود بابا این اصلا طرف تروریست نبوده، هیچ وقت در عمرش کمونیست هم نبوده.
yeah.
یک ناسیونالیست آفریقایی بوده که آزادی و عدالت و عدم تبعیض و همیشه رعایت میکرد و سالها سال معتقد به مبارزات مسالمت آمیز و صلح جویانه بوده.
بله.
یعنی میخوام بگم که از اونجا تا حالا شما اگر نگاه کنید، مثلا برگردید ببینید خانم هیلری کلینتون، آقای بیل کلینتون و یا شخص خود اوباما، زمانی که سناتور بودن، زمانی که فقط فرماندار آرکانزاس بودن، اینها چه موازی علیه نلسون مندلا میگرفتن.
بله.
همونجور که عرض کردم تا سال 2008 نلسون مندلا در لیست تروریستای وزارت امور خارجه آمریکا و وزارت دفاع آمریکا بود.
بله.
در داخل CIA هم همینجور.
بله.
یعنی میخوام بگم که این دروئی از یک سو و یکی هم این که اینها خیلی تبلیغات میکنن، اشک تمساح میریزن و میگن که ببینید این 27 سال در زندان مونده، دیگه این آخری انسان بزرگیست که بشریت میتونه داشته
باشه. بله.
درسته؟
بله.
در صورتی که این واقعیت نداره. یعنی آقای نلسون مندلا دیگه بعد از این انسان بزرگی نخواهد اومد.
بله.
اینا میخوان واقعا بگن که انسانهای بزرگی همون ما خود ما هستیم.
بله.
NBC و CNN و آقای اوباما و آقای دردوش هستن دیگه. شما منتظر افرادی مثل نلسون مندلا نباشید، منتظر آخریش بوده.
بله.